سخن درباره بندگان شایسته خدا هست که اوصافشون را ذکر می‌فرماید که اینها دارای چه حالاتی بودند، چه صفاتی داشتند. بعد می‌فرماید فخلف من بعدهم خلف، جانشین ایشان شدند یک نسلی که صفاتشون برخلاف اونها بود، به جای اهتمام به نماز، نماز را ضایع کردند. الله الصلاة و تبع الشهوات، و دنبال شهوت ها رفتن. فسوف یلقون غیا، اینها به زودی گمراهی را ملاقات خواهند کرد. اون کسانی که به نماز اهتمام داشتن، توجه به خدا داشتن، اونها راه صحیح زندگی را یافتن. اما این کسانی که جانشین اونها شدن و اهتمام به نماز نداشتند، توجه به خدا در اونها ضعیف بود، اینها به زودی به گمراهی خواهند کشیده شد. به هر حال منظورم کلمه خلفه هست که در اینجا در مورد انسانهایی به کار رفته که جانشین انسانهای دیگه شدن، یعنی نسلی که جانشین نسل قبلی میشه، کلمه خلفه به کار رفته. بلکه از همین معنا هست کلمه اختلاف. اختلاف در زبان عربی با اختلافی که در زبان فارسی داریم فرق می‌کنه. در فارسی اختلافی میگیم یعنی دو نفر با هم نزاع داشتن، اختلاف نظر داشتن، مخالفت. ولی در زبان عربی اختلاف به معنای دیگری هم به کار میره و همون جانشین شدن و پی در پی آمدن است. و به احتمال قوی کلمه اختلاف اللیل و النهار که در قرآن هست به همین معناست، یعنی پی در پی آمدن شب و روز، نه اختلاف ساعات شب و روز. نظر مفسرین در اینجا فرق میکنه، ولی به احتمال قوی نظری که مورد قبول ماست و تأیید میکنیم اینه که اختلاف به معنای پی در پی آمدنه، یعنی شب جانشین روز میشه و روز جانشین شب میشه. این در عربی اختلاف بر یه همچه معنایی به کار میده. اگر دیده باشید در تعبیرات بعضی زیارت ها خطاب به ائمه اطهار هست که شماها مختلف الملائکه هستید، یعنی محل اختلاف ملائکه. معناش این نیست که ملائکه میمدن پیش امام و پیغمبر اونجا اختلاف میکردن با هم، تو سر هم میزدن مثلا، یعنی خانه های شما جای رفت و آمد ملائکه هست، یعنی این دسته از ملائکه میان میرن، جاشون یه دسته دیگه میان. این اختلاف هست. اختلاف یعنی جانشین شدن یک دسته ای نسبت به دسته دیگه. و بیوت شما جای رفت و آمد ملائکه است. مختلف الملائکه در زیارت جامعه کبیره میخونیم، معناش همینه، یعنی خانه های شما جای رفت و آمد ملائکه است. یکی دسته میان میرن، جاشون دسته دیگه میان. اختلاف یعنی پی در پی آمدن، یک دسته جانشین دسته دیگه شدن. خب این توضیحی درباره مفهوم خلافت. در قرآن در مواردی انسان یا انسانهایی خلیفه و خلفا نامیده شده. اولین سؤال این است که منظور از این خلافت چی هست و این انسانهایی که خلیفه نامیده شدن خلیفه کی هستند؟ نظرهای مفسرین در اینجا اختلافاتی داره که در حد افراد تفریطه. بعضی گفتن همه جا، هر جا لفظ خلفا، خلائف، خلیفه، استخلاف همه اینا هست، منظور این است که انسان خلیفه خداست. مثلا وقتی می فرماید و جعلناکم خلفاء فی الارض من بعد قوم نوح، مثلا گفتن یعنی قوم نوح خلفای خدا بودن، حالا بعد از اونا شما شدید خلفای خدا. باز خلفا در اینجا یعنی خلفای خدا. یا و جعلناکم خلائف فی الارض، که خلائف هم جمع دیگری است مال خلیفه. خلیفه دو تا صیغه جمع داره، هم خلفا گفته میشه هم خلائف. این هم گفتن باز یعنی شما جانشین های خدا هستید. به نظر ما این تعمیم صحیح نیست. این جور خلفا و خلائفی که به همه انسان ها نسبت داده شده یا به گروهی از انسان ها، منظور جانشینی نسل قبلی است. یعنی قبل از شما انسان هایی بودن، شما جانشین اونها شدید. قبلا قوم نوح در اینجا زندگی میکردن، اونها هلاک شدن، شما جانشین اونها شدید. در این موارد منظور خلافت نسل گذشته یا اقوام پیشین. بعضی نقطه مقابلش گفتن هر جا خلیفه ذکر شده یعنی خلیفه دیگران، جانشین گذشتگان. حتی اونجا که میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی شما جانشین گذشتگان خواهید شد، یعنی قبل از شما در روی زمین موجوداتی و یا حتی انسانهایی یا چیزی شبیه انسان زندگی می کرده، اونها منقرض شدند رفتند، شما جانشین اونها شدید. و بر این اساس انکار کردن که خلیفه به معنای خلیفت الله باشید. گفتن خلیفه و خلائف و خلفا یعنی جانشین گذشتگان. حق مذهب این است که موارد استعمال فرق می کنه. در بعضی از جاها منظور خلافت الهی، در بعضی جاها منظور خلافت گذشتگان است. و اما اینکه کجا مراد کدام یک از این هاست، باید با قرائن به دست آورد. یک معیار کلی نمیشه در نظر گرفت بگیم یا هر جا خلیفه هست خلیفه خداست، یا هر جا هست خلیفه گذشتگانه. باید قرائن را دید، چون لغت تاب هر دو را داره. باید ببینیم مورد استعمال چی اقتضا میکنه، قرائن کلامی چی اقتضا میکنه. در دو مورد کلمه خلیفه به کار رفته. اصلا کلمه خلیفه به تنهایی در قرآن فقط در همین دو مورد بگار رفت. یکی در مورد حضرت آدم علی نبی جناب علیه السلام است و یکی در مورد حضرت داوود. حالا یکی از این آیه ها رو من میخونم، شما دربارش دقت کنید ببینید اینجا باید بگیم جانشین کی. داستانی هست در مورد حضرت داوود. ایشون در میان مردم دارای امتیازاتی بودند و مردم به ایشون احترام می‌گذاشتند و در یک جنگی پیروزی اون جنگ مرهون شجاعت و فداکاری ایشون بود. در همون داستان جالوت و طالوت، به هر حال بعد از اینکه ایشون در میان مردم شناخته شدند و مورد احترام بودند، گاهی مسائلی که پیشون می اومد به ایشون مراجعه می کردند و قضاوت می خواستند از ایشون به عنوان حکمیت داوری. خدای متعال می خواد حضرت داوود را آماده کند برای مقام پیامبری و یک مقام قضاوت الهی. داستانی رو قرآن در این زمینه ذکر می‌فرماید برای اینکه توجه حضرت داوود به عظمت مقام قضاوت و حساسیت جلب بشه و اون آمادگی خاص را برای پذیرش قضاوت الهی واجد بشه. البته اینها به حسب سیر تکاملی یک موجود انسانی است که در این جهان بر اساس تغییرات مادی تکامل پیدا می‌کنه. حالا مقام نبوت و مقام نورانیت پیغمبر و امام چی هست اون داستان دیگری، به حسب جریان طبیعی این چنینه. یک روز حضرت داوود مشغول عبادت بودن در محرابشون، دیدن که دو نفر اومدن پیش ایشون و گفتن ما به دعوایی داریم شما قضاوت بکن. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. در سوره صاد این داستان ذکر شده، سوره 38. این 99 تا میش داره، منم یه دونه میشم. دو تا برادر هستیم مثلا، دو تا دوستیم، اون 99 تا داره، من یکی. به من میگه این یکیشم بده به من، شما چی میگی؟ حضرت داوود هم خب به محض شنیدن این حرف یک داوری سطحی کردن. قرآن میفرماید که لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه و ان بعد اضافه می‌فرماید که بسیاری از مردمی که با هم معاشرت دارند اینها به هم دیگه ستم می‌کنند، مگر کسانی که ایمان به خدا داشته باشند و پیروی از دستورات او بکنند که اونها به هم دیگه ستم نمی‌کنند. اینا بلند شدن رفتن. دفعتن حضرت داوود به خود آمد، گفت آیا من از اون طرف پرسیدم که دلیل تو بر این ادعا چیه؟ شاهدی داری؟ بیانه ای من نخواستم از اینا مطالبه نکردم. اونا طرح دعوا کردند و منم فورا قضاوت کردم. البته این یک قضاوت حقیقی نبود، فرض کنم که یک مثلا گفتگوی دوستانه ای واقع شده بود. گفت من 99 تا دارم، تو هم یک شب به من بده بشه 100 تا. گفت میریم پیش حضرت داوود ببینیم بگیم چی مثلا. حالا در روایات هست که این داستان دو تا ملک بودن و خدا فرستادشون پیش حضرت داوود به صورت دو تا انسان، برای اینکه ایشون به خود بیاد و حساسیت موقع قضاوت رو درک کنه، عجولانه قضاوت رسونه. بعد از داوود متوجه شد که من بر اساس موازین قضاوت داوری نکردم. خوب بود از اونها دلیل میخواستم. اولا تو 99 تا میش داری، به چه دلیل؟ او که میگه به من بده، به چه دلیل میگه که این یکی هم رو بده به من؟ آیا میخواد به زور از تو بگیره یا پیشنهاد میکنه که از تو بخرم؟ یا میگه مثلا احتمالا فرض کنید چون تو نمیتونی کارهای دیگری باید انجام بدی، کارهای مهمتری، من چوپونی بهتر از تو بلدم، فرض کنید. آقا چه جهتی چیه که میگه اون یکی را به من بده؟ فظن داوود انما فتناه. داوود پنداشت که ما او را آزمایش کردیم. متوجه شد که این داستان برای این بوده که آزمایش بشه داوود و حساسیت موقع قضاوت رو درک کنه. یه همچون جریان به این سادگی که یه نفر میگه من 99 تا میش دارم یا بز دارم، اون یکی میگه یکیشم به من بده، حتی در یه همچون موردی هم آدم نباید عجولانه قضاوت کنه. باید جستجو کنه، دلیل بخواد، بیانه بخواد و بر اساس موادین از قضاوت کنه. حضرت داوود شروع کرد به گریه کردن و توبه که خدایا این گناه را من بر من ببخش. با اینکه این جرمی که بسا حسابی میشه یه همچه سخنی گفتن، و اصلا داستان هم یه داستانی بود که خدا برای آزمایش این ملکه این را فرستاده بود، واقعا دعوایی تو کار نبود، یه صورتی بود برای اینکه حضرت داوود متنبه بشه و عظمت موقعیت رو درک کنه. در این حال حضرت داوود 40 روز به واسطه این حرف بیجایی که زده بود و به اصطلاح ترک اولایی که کرده بود گریه کرد. سر از سجده بر نمی داشت، می گفت تا خدایا مرا نیامرزی سر از خاک بر نمی دارد. اونقدر گریه کرده بود که در کنارش از اشک چشمش گیاه ترد شد به واسطه یک سخن بیجایی که از دهنش در رفته بود. بعد خدا جبرئیل رو فرستاد و فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ای داوود، ما حالا تو را قاضی کردیم، مقام قضاوت به تو بخشیدیم، تو حالا مجاز هستی که از طرف ما در میان مردم قضاوت کنی، اما مواظب باش که قضاوت تو حق باشه. دنبال هوا و هوس نری، گرایش های نفسانی تو را از جابه عدل منحرف نکنه و نلغزانه. این موقعیت کرامت تعبیر اینه ان یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ما تو را خلیفه قرار دادیم در زمین. یعنی خلیفه کی؟ یعنی کسانی قبل از تو زندگی میکردند، حالا ما آوردیم تو را جای اونها زندگی بکن. منظور اینه. این چه ربطی داره به این که حالا که تو خلیفه شدی پس قضاوت به حق بکن؟ این معنا داره که در یه همچون موقعیتی با این مقدمات و طول تفصیلی که واقع شده و این گریه هایی که داوود کرده و استغفارها و خدا او را بخشیده، در یه همچون مقامی گفته بشه که بله، پیش از تو کسانی اینجا زندگی میکردن، حالا تو ما جانشین اونها کردیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این هست که تو حق داری قضاوت بکنی بین مردم. سخن ناموزون و ناهماهنگیست، به هم ربطی نداره. کسانی اونجا زندگی میکردن، حالا تو جای اونا زندگی میکنه، این چه ربطی به این موقعیت داری؟ و چه ربطی داره به این که بر اساس این که تو جای دیگران را گرفتی، اونا زندگی میکردن، تو هم داری همونجا زندگی میکنی، پس قضاوت به حق بکن. که سخن نامتجانس، ناموزون و خلاف بلاغتی است. اما اگر منظور این باشه که در حالا که به این موقعیت رسیدی تو لیاقتت این پیدا کردی که از طرف ما و به نیابت ما در میان مردم قضاوت کنی، این مقام را ما به تو اعطا می کنیم، اصالتا مال خدا، چنین مقامی به عنوان خلافت از طرف خدا تو عهده‌دار بشو. این متناسبه یا اون؟ روی احتمال اول یک سخن ناموزونی میشه، خلاف بلاغت. وقتی دقت بکنیم ما چنین معنایی از کلام نمیشنیم. وقتی میگه من تو را جانشین قرار دادم، نگفت جانشین کی. خود این تعبیر نشان میده که جانشین خودم قرار دادم. این نسب است، یه مقامی میخواد بهش بده. میگه من تو را جانشین کردم، پس قضاوت به حق بکن. وقتی یک کسی یک مقامی بهش اعطا میکنن، اون وقت متناسب با اون مقام توصیه میکنن که از این مقام سوء استفاده نکن. حالا که ما مقام خلافت را به تو دادی، تو باید بر اساس این مقامی که به دادی حسن استفاده بکنی، در راه صحیح ازش استفاده کنی و پیرو هوای نفس نباشی. پس این خلیفه خیلی خوب آیه دلالت داره که خلافت الهیست. یه موردم در مورد حضرت آدم هست که داستانش در سوره بقره نقل شده و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این آیه را انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار میدیم، چون گویا وقت گذشته، که آیا این خلافت خلافت الهی یا اینجا معنا جانشین گذشتگان شدن است، و اگه خلافت الهی است به چه معناست؟ به همون معنایی است که در مورد حضرت داوود گفته شده یا اینجا فرق میکنه با اون؟ انشاءالله در مورد در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم کرد. صلی الله علیه و سلم و محمد و آله.